و قدر غیر حتمی و وقت صحبه اشکالی دور میشه که آخه هر چیزی قضا شد این به اراده خداوند قضا شده است، در علم خداوند گذشته، وقت بخواد تغییر پیدا کند اونش که میگو تغییر پیدا نمی‌کند، اون اراده نیست، اراده حق بر طبقش تعلق گرفته، علم ازلی حق بر طبقش تعلق گرفته و قدرت خدا هم برش هست، حتما عمل میشه، خیلی خوب و درست. اما اون قضا و قدر تغییر پذیر، خب این تغییر پذیری یعنی چه؟ یعنی خدا ارادش مغلوب واقع بشه، یه چیزی در مقابل اراده خدا ایستادگی کند و نگذارد این کاری که خدا میخواست عمل بشه، که وقت تغییر شده این خب این اشکال این بود. ولی اگه ما اومدیم این طوری تصور تونستیم بکنیم که یه چیزی قضای الهی برش تعلق گرفته، اراده ازلی خدا برش تعلق گرفته، از ازلم خدا علم بهش داشته، همه چیز به واسطه یه امر دیگری که اونم اراده ازلی برش تعلق گرفته، اونم قضای ازلی برش تعلق گرفته، که وقت اون سرنوشت اولی اون سرنوشت بود و چکش خور به قول ما نداشت، در صورتی که این دنبالش نباشد. اما همون مشروطن به این که این دنبالش باشد حکمش عوض میشه. این خوب تصور بفرمایید که همچجور تصور کنید، از ازل اراده خدا بر ای تعلق گرفته ایجور بشد و غیر ایجور نشد، به شرطی که اون سرنوشت دچار اون سرنوشت نباشد، و اگر اون باشد نه ایجور نیست. و از ازل اراده که تعلق گرفته ایجور تعلق گرفته، و بنابراین اگر ما تونستیم ایجور تصور کردیم این قضا و قدر ما مثلا غیر حتمی قابل تصور هست. من بازم اشکال رو اینجا چون خیلی مشکلات مطلب است هی اعاده میکنم، اشکال به قضا و قدر غیر حتمی، برای که اگه قضا و قدر حتمی فرض کردیم اشکالی لازم نمیاد که یه چیزی اراده ازلی برش تعلق گرفته و از اونجایی که قدرت خدا مغلوب واقع نمیشد اراده خدا حتما عمل میشد، پس حتما هم این معنا واقع میشه. به حتمیات اشکالی نیست. به اون قسم از قضا و قدر که میگوید که تغییر پذیر است به او اشکال میشد که این قضا و قدر تغییر پذیر یعنی اراده تغییر پذیر، یعنی علم تغییر پذیر، یعنی مثلا قدرت خدا مغلوب واقع شده است، اشکال این میشد. و اگر ما تونستیم فرض کنیم که همون چیزی که اراده ازلی بهش تعلق گرفته یه سرنوشتیه، یه قضا و قدریه که به اون مشروطه، به این که در مقابلش اون سرنوشت دیگر نباشد، و اما بر طبق اون سرنوشت نه غیر اراده ازلی بهش تعلقه. اراده ازلی به اون مشروطن به این که این سرنوشت دومی دنبالش نباشد. اما اگر این سرنوشت دومی دنبالش باشد، نه اراده ازلی بر اون نیست، بر این یکیه. این جور تصور، این خوب بفهمه. من برای حالا ابتداعاً از این که مطلب یه کم تو ذهنمون روشن بشد، عرض کنم که حالا ما اراده خداوند رو حالا کار نداشته باشیم، اراده خودمون رو کار داشته باشیم. ما اراده داریم فردا مثلا که بعد به پسرمون یا فلان زیر دستمون مثلا برد مدرسه و این قدرم بگیرد، متعمدی این اراده هست، اما مشروط به این که تو مدرسه خلاف ادبی، خلاف خلاصه انضباطی عمل نکنه. ارادمون بر اینه که برد مدرسه و درس بخونه و 50 تومنم 100 تومنم جایزه بگیره. این ارادمون اینست، اما در این حال ارادمون هم اینست که اگه بان که درس میخونه خلاف انضباط هم رفتار کنه، نه ایجور نباشد. ایجوری از هم الان هم ارادمون مقید است، هم مثلا علممون هم مقید است. علم مقید است نه که یعنی علممون ناقص است، یعنی علممون به چنین معلومی تعلق گرفته. خب این جوره، وقتی فردا از وقتی که مشغول درس خوندن است داره او قضا عمل میشه که درس بخونه مستحق 100 تومن جایزه بشه، ولی از او طرف خلاف انضباط هم رفتار کرد، بچه ها دیگه رو اذیت کرد خلاف انضباط، و این سرنوشته، این هم سرنوشته که آخه اونی که اراده ما تعلق گرفته است، این که مثلا پاداش او به عنوان تشویق 100 تومن مشروط به این که خلاف نزاکت و خلاف انضباط رفتار نکنه، ولی از قضا رفتار کرد، وقت بر طبق او قسمت از قضا ای باید 100 تومن رو طلب کار بشه، ولی اون مشروط به این بود که مثلا این خلاف نزاکت و رفتار نکنه و کرد. و حالا اگر ما اولا ارادمون ایجورت، علممون هم ایطوره، در واقع هم همیطور به عمل میاد. اینجا پس سرنوشتی سرنوشت دیگر را تغییر داد و هر دوشم برگشت به اراده خودمون و علم خودمون میشه. بنابراین این هیچ جاش اشکالی لازم نمیاد. این یه مثال بود ما عرض کردیم. میایم حالا این عالم خارج، این عالم خارجی که ما درش زندگی میکنیم، اجالتاً حالا اینش که دمبستمونه و زودتر نایل میشیم و درک میکنیم، این عالم ماده است. ماده رو بارها گفتیم، او امریست که موجودات مثل که این موجودات چگونگی های او هستند. میگن ماده اونیست که به فارسی کلمه از میشه سرش در بیاریم و به عربی کلمه من جنسیه. از شما بپرسند این در از چی چیه؟ میگوید از مثلا آهنه. حالا یا این ستون از چی چیه؟ میگوید از آهنه. اینجا ستون بودن یکی از چگونگی های اون آهنه. وقت او آهن میشد ماده و این صورت میشه صورتش. حالا اجالتاً این عالم ما عالم ماده است. عالم ماده که یعنی آب و هوا و بخار و انسان و درخت و معدن و هر چه هست، اینا چگونگی های یه امریست، یه ماده ای. لطفا از این جهت که این عالم میشد عالم ماده. لطفا که حالا اون مادت المواد چیست؟ حالا اینجا مورد بحث جا بحثش نیست. اینجوریه و ماده گرچه خیلی ضعیف الوجوده ولی امکاناتش به اصطلاح زیاده. شما یه ماده رو در نظر بگیرید، در امکان این ماده خیلی جور موجود هست. مثلا حالا یه هسته زردالو رو، این مثال متعارفی که ما هی میزدید، یه هسته زردالو، این در هسته زردالو بودن بالفعله، یعنی دیگه حالت منتظره نداره، هسته زردالوه. ولی هزار جور تصور میشه. یه عوامل مثلا یه آتیشی اینجا بیارن و این هسته رو بندازن تو آتیش، این بسوزه از خاکسر بشه، خاکسرش یه تحولاتی درش پیدا بشه از خاک بشه، خاکش یه تحولاتی درش بشه جز و یه آجری بشه، آجرش جز و یه ساختمانی بشه. از این را به این هسته زردالو به این سرنوشت این سرنوشت رو داره. ولی از این طرف در امکان این هسته زردالو هست که چون استعداد درخت زردالو شدن هم داره، این زیر زمین برد، هوا و آب و آفتاب اینا روش اثر بگذارد، درخت زردالو بشد، میوه بده، میوهش هم انسانی بخورد، نطفه انسانی بشه و این یه فرد دانشمندی بشه. ما از این جور امکانات برای هر ماده‌ای میتونیم تصور کنیم که این خاصیت عالم ماده اینه که با این که ضعیف الوجوده ولی امکانات براش خیلی هست. اینطوری اگر یه موجود مجرد فرض کنیم که حالا ما عالم مجرد است داریم یا نداریم، یه بحث فلسفی سالا اینجا جا بحثش نیم. اگر مجرد شد، معنای مجرد این است که وجودش وجود مادی نیست. مثلا نمیشد بگویم که عرض چی است. مثلا ما یه وقتا گفتیم این انسان خارجی رو میتونیم بگویم این انسان از خاک است، خاک نبات شد، نبات غذا شد، غذا خون شد، خون نطفه شد، نطفه چی؟ این انسان شد. که انسان خارجی از یک ماده است. ولی صورت این انسان تو ذهن، تو دستگاه ذهن صورتش، اونو دیگه نمیشه بگم یه مایهی برداشتن و این انسان ذهنی رو مثلا خلق کردن. نه، اون مجرد است، مادی نیست ولی این ماده است. و حالا ما حالا یه مثال بود، یه تجربه خیلی ضعیفی است که من مثال زدم. اگه ما در عالم واقعیت، عالم هستی که زندگی میکنیم، این عالم هستی غیر از این مرتبه وجود ماده یه وجود مجردی هست که حد اقلش این است که ما واجب الوجود که قبول داریم که اون حتما وجود مجرد است، وجود مادی نیست. اما حالا اگر بین ذات هفتالا و ای عالم ماده یه مجرداتی هم قائل شدیم، یه عالم عقل قائل شدیم، اونا چون مادی نیستن دیگه قضای قابل تغییر در اونها تصور نداره. اما این عالم ماده که اینجور که عرض کردیم، هر امر مادی امکانات زیاد داره، قابل این هست که در اثر اون علل یه همچی سرنوشتی داشته باشه، در اثر یه علتهای دیگه یه همچی سرنوشتی غیر او داشته باشه. مثل همه خسته زردالو، اگر آتیش سوزی شد و چیزایی سوز در زمین، یه خسته زردالو هم سوز، یه خاکستره، خاکستر هم جز خاک میشه، خاک هم کم کم نبات میشه، این یه وقت ممکنه چغندر بشه مثلا از اون مثال. ولی اگه از این طرف کشت شد و سبز شد، درخت زردالو شد، اینجا نه یه سرنوشت دیگری داره. وقت دائما این عالم ماده اینجوریست، بر طبق یه عللی یه سرنوشتی هست، بر طبق علل غیر این یه سرنوشت دیگره، و همش هم منتهی به اراده ازلی و علم ازلی میشه. که ما میگفتیم اگه اون مثال اول رو فراموش نکنیم، مثالی که زدیم که اراده مونست که فردا بچه مون که درس میخونه 100 تومن بهش پاداش بدهیم، ولی با این شرط که این بچه بی انضباطی نکنه، ولی از قضا میدونیم بی انضباطی هم میکنه. اینجا او اولی که داشت درس میخوند داشت او سرنوشت، ولی او سرنوشتش یه سرنوشت دیگه اومد جایگزینه او سرنوشت اولی شد، و هر دوش هم در علم ما بوده، هر دوش هم در علم ما بوده. و هم تغییر او بر طبق علم ما، هم خلاصه نه پشیمانی است، نه علممون جه شده، هیچ کدوم از اینا نیست. وقت این عالم ماده همش از همه قبیله، که این هم همه زیر سر مادی بودن عالمه. این عالمی که هستیم مادیه، یعنی هر وجود، هر چیزی که درش به وجود میاد یه تطور، یه مایه است، چگونگیه یه ماده است. و اینها این است که این سرنوشت های گوناگون داره، و هر سرنوشتی جایگزین سرنوشت دیگری میشه. لطفاً حالا ما در این مرحله برفرض هم الهی نباشیم و منتهی به یه علم ازلی و اراده ازلی ندونیم، همه عالم عین خارج هم یه هم باشد، بالاخره این دگرگونی ها هست و این لازمه مادی بودن این هست. منتهش ما الهی که هستیم میگویم همه اینا منتهی به علم ازلی میشه، هم مشروطش هم شرطش منتهی به علم ازلی میشه. علاوه بر اون ما یه چیز دیگه بود، چون الهی هستیم میگویم، میگویم که تنها تغییر سرنوشت ها ازی سر علل و اسباب مادی نیست، بلکه علل و اسباب معنوی هم در کار هست. که خود این مطلب یه باب واسعی دارد، که چون خود مسئله تغییر اوضاع اجتماعی رو بعدا میخوام بحث کنم، این است که این مسئله میذاریم اونجا بحث کنیم، که در ذیل آیه ان الله لا یکن لم یکن مغیرن نعمتن انهمه ها حتی یغیرو ما به انفسه. اونجا یه بحثی داریم که باید پیش بکشیم، وقت این قسمت مطلب بمونه برای اونجا، که ما چون ما دونیسیم و الهی هستیم، گویی حوادث منتهی میشه به اراده حق، ولی تنها اسبابی که در عالم هست یه منحصر به یه اسباب مادی نیست، یه اسباب معنوی هم در کار هست. که وقت آیاتی که میگوید مثلا لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون، که ترجمش اینه که اگر اهل شهرها و بلده‌ها مؤمن بودند و پرهیزکار بودند، برکات آسمان و زمین به روی اونها باز میکردیم، لیکن اونها تکذیب میکنن، ما مؤاخذشون میکنیم. یا مثلا روایاتی که دلالت داره که اگه کسی صله رحم کرد عمرش طولانی میشه، اگه قطع رحم کرد عمرش کوتاه میشه، یا صدقه بلا رو رفع میکنه، یا این که مثلا دعا بسا قضا را وقد ابرمه، تو روایتش داره که از دعا یرد القضا، بسا دعا قضا و قدر الهی رو بر میگردونه، با اینکه او قضا تا اندازه مبرم هم شده باشه. ما اینا رو همه رو به مکتب الهی میتونیم بپذیریم که اینا جز و اسباب معنوی است و اینها. ولی هم عمده مطلب هم میشه که این عالم ما چون عالم ماده است، این قابل دگرگونی هست، امکانات متعدد دارد و هر سرنوشتی ممکنه سرنوشت دیگر که اونم منتهی به اراده ازلی میشد بیاد خونساش کنه. توش اسبابش اهم مثل اسباب مادی و اسباب معنوی. که و حالا یه چند تا مثال اینجا ما از صدر اسلام مرحوم المطهری اینجا ذکر کرده است. اینجا میگوید که در تحت عنوان نگاهی به صدر اسلام، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله سوال شد حرزهایی به عنوان استشفا مورد استفاده قرار می گیرد. وقت تو پرانتز میگه مطابق نقل غزالی در احیاء العلوم، آیا می تواند این امور جلو قدر الهی را بگیرد؟ فرمود انها من قدر الله. همین به اصطلاح هرزها این هم از قدر الهی، یعنی خود اینها نیز از قدر الهی می باشد، بل تأثیر اینها در جلوگیری از بیماری نیز به قضا و قدر الهی است. علی علیه السلام در سایه دیوار کدی نشسته بود، از اونجا حرکت کرد و در زیر سایه دیوار دیگری نشست. به اون حضرت گفته شد یا امیرالمومنین تفرض من قضاء الله، از قضاء الهی فرار میکنید؟ فرمود افرض من قضاء الله الى قدر الله، از قضاء الهی فرار میکنم به قدر الهی. یعنی از نوعی مرحوم المطهری رو معنا میکنه، یعنی از نوعی قضا و قدر به نوع دیگر از قضا و قدر پناه میبرم. یعنی اگر بنشینم و دیوار بر سرم خراب شود، قضا و قدر الهی. خب بشینی دیوارم شکست داره و خاصیت دیوار شکست داره اینه که خراب میشه، و خاصیت من که گوشت و پوست و استخونی هست اینه که نتونیم فشار دیوار رو تحمل کنیم، نظم بدنمون به هم بخوره. این بر طبق قضا و قدر الهیه. ولی اینجا دیوار بر سرم خراب شد، قضا و قدر الهی، زیرا در جریان علل اسباب اگر انسانی در زیر دیواری شکسته و مشرف به انهدام بنشیند، اون دیوار بر سرش خراب می شود و صدمه می بیند، و این خود قضا و قدر الهی. و اگر خود را به کناری بکشد و از خطر او مسئول می ماند، این نیز قضا و قدر الهی. از قضا این طرفشم ما خدا رفت شعور خدا به اون دادست دیگه، و از جلوتر هم تجربه آموخته حال دیوار رو فهمیدیم، حال خودمونم فهمیدیم، تصور میکنیم، به تصویر میکنیم که بیرون رفتن اینجا به نفع اونست، همشون میریم بیرون. اینش هم یه سلسله علل اسباب است که وقتی سرنوشت دومی جایگزین سرنوشت اولی شد. کمان که ممکن است در همون حال در یک جریان دیگر از علل و اسباب خطر دیگر متوجه گردد که اون نیز قضا و قدر الهی. به هر حال خود را از خطر دور نگه داشتن پرهیز از امر خداست به امر خدا، از قرار از ترار از قضا الهی به قضا الهی. بله، مطلب دیگری که ایشون اینجا نقل میکنه گفت که در جلد دوم کامل ابن عسیر، این تاریخ کامل در جلد دومش در جلد صفحه 313 نقل از تاریخ طبری نامه از سعد وقاص نقل کند که بین او و عمر رد و بدل شد. سعد در ضمن نامه نوشت و امر الله و امر الله بعد و ماضی و قضاه مسلم الا ما قدر لنا و علینا ولا ما قدر لنا و علینا فنسأل الله خیر القضا و خیر القدر فی عاقبتن فی عافیتن. یعنی امر الهی نافذ و قضا و قدر او قطعی تا برای ما چه مقدر کرده باشد، از او بهترین قضا و قدرها را مسئلت می نماییم. در شرح ابن عبدالحدید بر نهج البلاغه خطبه 132 می گوید عمر ابن الخطاب در یکی از سفرها که به شام رفت قبل از ورود به شام اطلاع پیدا کرد که در اونجا بیماری طاعون پیدا شده، با همراهان خود درباره ورود به شام مشورت کرد، همه او را منع کردند مگر ابو عبیده جراح که فرمانده مستقر من قدر الله. خب تنها قدر خدا بوده که تو وبا یا طاعون بگیری فرار میکنی، یعنی آیا از قضا و قدر الهی فرار میکنی؟ عمر گفت نعم، اصر من قدر الله به قدر الله الى قدر الله. که اینها علای حال این تمام مطلب همینه که اجالتا این عالم که عالم اسباب و مسببات است ولی عالم ماده و در امکاناتش امکانات زیاد هست، با اینکه ضعیف الوجوده اما سر یه راه نیست، سر چند راه هزار راه هست، در این راه افتاد اجور میشه، در اون راه افتاد اجور میشه. و همین مطلب رو اگر ما بخواهم به لفظ در بیاریم گفت اگر اجور شد اجور میشه، اگر اجور شد اجور میشه. اگر در علم نگاه بکنید به حسب علم، خب علم داره به اون و به صلاح اون و منتاش. حالا یه مصحف هست، ممکن است ما به یه قسمتی از این علل اسباب اطلاع پیدا کنیم ولی قافل از این که یه علل اسباب دیگری در مقابلش هست، بعد دیدیم ای علل اسباب ما علممون تغییر میکنه، ولی اگر از اول به هر دو قسمتش ما علم داشتیم علممون تغییر داره نمیکن. انبیا و اولیان که اخبار بودن از آینده با یه چیز دیگه توحیدی شما جزش کنید، یه نبیی یا یه ولیی اطلاعی میداد، مثل که حضرت عیسی اطلاع داد فلان زن شب عروسیش میمیرد یا ادومان شب عروسیش میمیرد یا پدرش در خواب زودی شب عروسی میمیرد، نگران بود، ولی صبح جان سالمه و فهمدن یه اول شب صدقه بده. به حسب او علم قضیه حتمی است، ولی شخص موحد میگه کار از دست خدا بیرون نیست، خدا ممکن است از یه ناحیه یه علل اسباب دیگه به میدون بیاره و حکم ای رو مثلا خونساش کنه. وقت این است که ما میدونیم بعدا، این بعدا به معنای زهره یعنی ظاهر شد، نبی یا ولی که اطلاع میده این علم است راستیه، این توجهات علم است، منتاش این علم با یه توحیدی هم با همه و این است که با این که قضایا به حسب این علل ایجور است ولی از قدرت خدا بیرون نیست که غیر ایجورش کنه، وقتی جایی رای بود کده ازدانهای دیگه یه علال اسباب پیش بیاد و یه علال اسباب حکم ای رو انساش کن. وقتی علال اسبابش هم از اسباب معنوی باشه مثل صدقه دادن و اینها، خب دیگه از این بحث ما میریم بیرون. بحث بعد از این که حالا دیگه فردا واردش میشیم، این مسئله لیه لکه من حلکه انبینه، آخه آیه ای بحثار به مناسبت ای آیه لو تواعدتم لختلفتم فلمیعاد ولیکن لیقضی الله امرن کان مفعولا، که ای جمله تکرار شده بود تو آیه بعدش، اینجا وارد قضا و قدر شدیم. بعدش میفرماید لیهلکه من حلکه انبینه و یحیا من حیا انبینه. یه خورده بید وحثی هم راجع به این جمله داریم که انشاءالله برای بعد بحث هم باشه. یکیش مشروطه به یکیش، وقت مضموعش حتمی میشه، مضموعش حتمی میشه.